بینندگان عزیز، تعالی تاجستان و جهان را از رادیو زودی پیشنهاد شما میکنیم. شالگو خواجه هستم در خدمتتان. امروز 22 نوامبر اطراف این موضوع ها صحبت خواهیم داشت. وزیران در دوشنبه از همکاری و وضع افغانستان گفتند همیان حقوق به اصلاحات دعوت دارند. بعد کشف مواد مخدر در یکی از ماشین های حامل 20 تن انگور در مرز ازبکستان، ماشین های رانندگان تاجیک را از مرز روسیه اجازت عبور نمیدهند. و استاد سیکازان از آن نگران است که شرایط آموزانیدن هنرش را برای جوانان ندارد.
اکو مویم پیر میشیم، من چشمو و خیره شوشوست. انا اکو این با بسیار اوزی یوش در کار.
دادگاه ایرکوتسک روسیه سه مهاجر توجیکی را که واگن زیستش آنها طرح زده شده بود با اتهام اوبوشی و تلاش کشتار عبدور کرده است. نزدیکان مهاجران میگویند برعکس به جان آنها سوءقصد شده بود و دادگاه به جای جبر دیده اعتراف کردن مهاجران آنها را گمانبر میدانند. دادگاه روز 19 نوامبر حکم کرده است که تا 13 نوامبر سال آینده این مهاجران در حبس باقی مانند و پروندهشان تفتیش شود. شب 12 نوامبر ساکنان محلی در ایرکوتسک مکان زیست مهاجران توجیک را طرح زدند و بر اثر آن دو نفر به هلاکت رسید. حالا قربان مات صدیقوف دلیر حسنوف با اتهام قصد کشتار و جمعبوی اسکندروف با اتهام اوبوشی به حبس گرفته شدند. امروز در دوشنبه وزیران کار خارجه اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی در نشست گردی هم آمدند. نشست مذکور و در شرایط برگزار می‌گردد که نگرانی‌ها از وضع تغییربنده در افغانستان بیشتر می‌شود. در عین زمان سازمان دیدبان حقوق بشر مقرش در نیویورک از اتحادیه اروپا خواسته است که کشورهای آسیای مرکزی را برای پایان دادن به نقض حقوق بشر و انجام اصلاحات تحت فشار قرار بدهد. مولا رجب و براد یوسفی نشست وزیران را پیگیری داشت.
پشت این درها نشست 17 وزیران کارهای خارجه اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای مرکزی جریان دارد. نشست ساعت 10 به وقت دوشنبه آغاز شد و در نظر است که تا نیمه روز ادامه کند. خبرنگاران را به این نشست راه ندادند، ولی در این نشست وزیران کارهای خارجه 5 کشور آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان و ترکمنستان و همچنین جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اشتراک دارند. موضوعهای اساسی نشست هنوز برای روشن نیست، ولی طبق اطلاع منابع رادیو آزادی افغانستان و وضع تغییرآبنده آن یکی از موضوعهای اساسی گفتگوی وزیران کارهای خارجه اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای مرکزی خواهد بود. در نظر است که بعد از این نشست یک اعلامیه و یا اظهارات پخش شود و در نظر است که همچنین امروز جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با سراج الدین مهرالدین وزیر کارهای خارجی تاجیکستان و همچنین با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان دیدار و ملاقات انجام دهد. بعد از ملاقات جوزف بورل و سراج الدین مهرالدین این دو نفر در نزد خبرنگاران برآمد میکنند و در پایان و درباره نتیجه واخرهشان صحبت خواهند کرد. سفر جوزف بورل به تاجیکستان در نظر است تا روز چهارشنبه ادامه کند و او در جریان این نشست همچنین از نیروگاه نارک دیدن میکند و در پایان سفرش برای روزنامه‌نگاران نشست هم برگزار خواهد کرد. من این نشست را پیگیری داریم و از جریان آن به شما اطلاع خواهم داد. مولا رجب یوسفی، برات یوسفی، آزادی کاخ سامان.
طور معلوم شد زمین نشست جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته است و در افغانستان برخورد نو را به امنیت منطقه طلب میکند. همین ساعت هم ملاقات جوزف بورل با پرزیدنت و وزیر کره خارجه تاجیکستان برگزار می شود. بینندگان عزیز، جزئیات را می توانید از وبسایت رادیو آزادی پیدا کنید. تقریبا 50 ماشین بارکشانی که از تاجیکستان به روسیه انگوری طایفی می بردند 15 روز می شود در گذرگاه گمرکی اورینبورگ و چلیابینسک بند ماندند. در کنسولگری تاجیکستان در اوفا می گویند برای حل مسئله کوشش دارند. منبعهای نزدیک به مقامات تاجیکستان و خود راننده ها گفتند مرزبانان ازبکستان پس از آشکار کردن مقدار زیاد مواد مخدر در یکی از ماشین های حامل انگوری طایفی عبوری رانندگان تاجیک را از گذرگاه روسیه مسدود کردند. همکارم میرزانبی خالق‌زاد این موضوع را پیگیری داشت و حالا در استودیو درباره من است. درود بر شما. خب آخر هفته گذشته برخی راننده ها نوشته بودند که اجازه عبور داده شده است. امروز چه خبری تازه است؟
درست شهلا، بعضی از راننده ها با ارسال نوار ویدیویی گفتند که در ابتدا 8 ماشین را برای عوض نمودن برچسبی یعنی اتیکت که انگوری طایفی به یک انبار بردند و با همین رها میکنند. اما امروز نوشتن که برچسب ها را این ماشین ها را عوض کردن ولی اجازه ادامه راه را ندادن و از این حدود 50 ماشین بار که هر یکی از 17 تا 20 تن انگور طایفی دارن اجازه دریافت نکردن همچنان موندن. ابوبکر اشورالیف یک راننده ماشین باربر به روسیه 20 تن انگور طایفی تاجیکستان را انتقال داده نیست، نقل کرد که هرچند ماموران گمرک روسیه باری 15 ماشین را فراورده و تفتیش کردن اجازه گذاشتن ندادن، ولی طوری راننده ها میگویند بعد آشکار شدن حدود 200 کیلو مواد مخدر در یک ماشین انگور در سرحد ازبکستان با رسیدن به نقطه گمرکی روسیه پیش روی آنها گرفته شده است. ضمن خدمات گمرک روسیه در سامانه رسمیش خبر داده است که روزهای 16 و 17 نوامبر با هدف پیشگیری از ورود مال و مواد ممنوع در گذرگاه با قزاقستان عملیات گذرانید، اما قضیه وابسته به راننده‌های تاجیک را شرح نداده است. باتورجان خلیلوف راننده بندمانده تاجیک در گذرگاه سگرچنی آرینبورگ میگوید اگر از درون انگورهای یک ماشین باربر مواد مخدر یافته باشند گناه راننده‌های دیگر چی است؟ اگر میخوان خوب تفتیش کنند و اجازه گذاشتن دهند 10 روز باز در وضعیت بد قرار داره میگوید او. راننده‌ها در نوارهای ویدئویی اشاره میکنند که شرکت‌هایی که آنها را به روسیه میفرستند نیز فقط برای عبور از گمرک‌ها از هر ماشین $250 میگیرند و در راه به روسیه بیش از یک تونه سالارکه مواد سوخت خرج میکنند که یک لیتر سالارکه با 50 روبل حدود 7 سومانی برابر است.
آیا مقامات تاجیکستان مثلا سفارتخانه تاجیکستان در روسیه در پی کمک به راننده ها هستند یا نه؟
ببینید سید امام کنسول جنرالی تاجیکستان در شهر یوفا روز 19 نوامبر به رادیو آزادی گفت از بازداشت شدن ماشین های باربری راننده های تاجیک در گذرگاه سگرچین ارنبور خبر دارد و برای حل مسئله آنها مشغول هست. دفتر مطبوعاتی سفارتخانه تاجیکستان در روسیه هم همین حرفا را زد، ولی همچنان راننده ها در شرایط بی‌حد تنگ قرار دارند، طوری میبینیم نمیدونن چیکار کنند. ما یعنی رادیو آزادی هم به عنوان خدمات گمرکی روسیه نامه رسمی ارسال کردیم ولی تا حال پاسخشون را دریافت نکردیم. و ببینید که بعد مسدود کردن راه راننده های تاجیک شرکت هایی که در داخل تاجیکستان به انتقال انگور طایفی مشغول هستند و از یکی از این شرکت ها اورال فریش نام برده می شود با راننده های قزاقستان انگور خود را انتقال می دهند. به نقل راننده های تاجیک تا زمان گذشتن آنها از گذرگاه سگرچین و ترایتسکی به ماشین های باربری تاجیک آوردن انگور از تاجیکستان به روسیه منع کرده شده است. ولی تلاش های ما برای روشن کردن اینکه انگورها به کدام صاحبکار یا نهاد تاجیکستان تعلق دارد تا حال ناروشن باقی مونده است.
تشکر برای صحبت. من یادآور می شوم که تاجیکستان از روسیه محصولات نفتی، غذا، چوب و تخته و محصولات آهنی می آورد و در عوض آلومینی، پخته، میوه خشک و میوه و سبزیجات می برد. در گذشته هم مقامات روسیه چندین تن مویز و زردالو، گلوس و برنج تاجیکستان را به دلیل نداشتنی اسناد لازم پس گردانده بودند. شما برنامه اخباری آزادی را تماشا دارید. انتظار می رود دادگاه عراق هفته آینده قرار در برای عقد نکاح دختری 12 ساله را صادر کند که به گفته پدرش اختیاری با مردی ازدواج کردن است، ولی حامیان حقوق به این حرفای پدر باور ندارند و میگویند طفلی را که باید مکتب خواند و کودکی کند مجبور به شوهر دادنی هستند. طاهر سفر گفت
این گروه زنان عراقی به حمایت یک دخترک 12 ساله صدا بلند می کنند که پدرش می خواهد او را به شوهر بدهد. حامیان حقوق زن در عراق روز 21 نوامبر در شهر کاظمیه جمع آمدند و در نزد دادگاه اعتراض کردند که قرار بود نکاح دخترک با نام اسرا را رسمی کند. آنها میگویند دادگاه های عراق روزانه صدها عقد نکاح با نابالغان را رسمی میکنند.
ما اینجا هستیم تا با تجاوز کودکان که با نام ازدواج صورت میگیرد مخالفت کنیم. دادگاه های عراق روزانه صدها عقد نکاح کودکان 12، 11 و 15 ساله را رسمی میکند. ما اینجاییم که نه تنها برای اسرا بلکه با ده ها عقد نکاح مخالفت کنیم که بسته میشوند.
در عراق سن ازدواج از 18 ساله بالاست و در صورت رضایت والدین و دادگاه می توانند و 15 ساله ها حق شوهر کردن یا زن گرفتن را بدهند. مادر اسرا که نخواسته است نامش آشکار شود میگوید که دخترش را تجاوز کردند و پدرش او را دزدیده است تا به شوهر بدهد. از این سبب قضیه او حامیان حقوق زن در عراق را به خشم آورده است.
با کدام عقل دختری 12 ساله را برای منافع خصوصی به شوهر می دهند؟ با کدام حق، با کدام منطق، مگر وجدان انسان این را قبول می کند؟ من برای تصویر پدر او کلمه نمییابم. بی حیا، بی وجدان، نو آدم، کلمه هم کافی نیست. نکاح دینی عامل اساسی فروپاشی جامعه، از همپاشی خانواده ها و ربودن کودکی از فرزندان است. یک دختره که 12 ساله باید با بازیچه هایش بازی کند و فیلم های تصویری بیند، نه اینکه باری مسئولیتی را کشد که وزنین تر از سن و جسم و عقل اوست.
مقامات عراق گفتند با اسرا و پدر و شوهرش ملاقات کردند و او گویا گفته است که کسی او را به ازدواج مجبور نکرد. دادگاه عراق گفته است تقدیر اسرا روزی 28 نوامبر حل می شود. ازدواج کودکان در دهات عراق و دیگر کشورهای عربی زیاد است. انعنه ارتجایی که به گفته حامیان حقوق جنایت به ضد کودکی و کودکان است.
برمیگردیم به تاجیکستان. در این کشور هنری قدیمی سیکه‌زنی در میز احیا می شود، ولی هنرمندانی که به سیکه‌زنی مشغولند میگویند شرایط کاریشان زیاد خوب نیست تا اینکه شاگردان بیشتر به وای رسانند. برادر یوسفی همین موضوع را ادامه می دهد.
نشان تاجیکستان در مجسمه بنیادچونده 30 سالگی استقلالیت تاجیکستان در مرکز دوشنبه یکی از نمونه های کاری استاد سیکه‌زن رحمان ساتیف است. میس برای با اصول سیکه‌زنی تصویر کردن نشان تاجیکستان را از ازبکستان وارد کردند. دایره نشان ساخته ساتیف برای مجسمه 30 سالگی استقلالیت تاجیکستان 3.5 متر است.
اول صورت همین نشان میکشند در کاغذ، اینا کارتون میگن. در کارتون میکشند، بعد با آهن میگذرانند. وقتی که آهن با گذرانند، بعد اوزه کور سر میشد سیکه‌زنی. اکو اینجا اسبابای مخصوصی که با همونو کور میکنیم.
ساتیف نشان بزرگ سیکه‌زنی را در طول یک ماه آفریده است. او بیشتر از 40 سال است که این هنر قدیمی نیاگان تاجیکان را زنده نگه میدارد. حالا یک استخانه خورده را در بنیاد بدهی تاجیکستان اجاره گرفته، همراه با یک شاگردش فرمایش مشتریان را اجرا میکند.
قلعه ایسورا گرید، من خریطه تاجیکستان از همین اوهنم کنید، همین هایم بسیار طلباتش هست.
رحمان ساتیف میگوید حالا در تاجیکستان او و یک شاگردش به هنر سیکه‌زنی در میز مشغول است. او امکان تربیه شاگردان را ندارد، زیرا استخانه‌اش بسیار کوچک است و هم محصولات برای سیکه‌زنی گران است. حتی در دانشگاه و دانشکده‌ها امکان آموزانیدن هنر سیکه‌زنی در میز را ندارند که مایه نگرانی جدی است.
اکنون مویم سن سال مویم بسیار وای شد، این برای این کار اساسا چت. اکنون مویم پیر میشم، من چشم وای خیره شده است. انا اکنون این با بسیار از یوش در کار آدم زینش وای باشد همین کار با برای همین تیار کردن در کار. البته اکو این از من وابسته نی، این اکو من دولتی مو اگر همین که یک دستگیری کنن یک چی کمک کنن البته میشد. موی هم همون میخوایم که تیار کنیم همین های آینده موی با ممکنه همون آینده ما با ایمان نفتر.
بستانشناسان میگویند هنر سیکه‌زنی در مصر به قرن 4 برمیگردد که آن زمان برای معاملات همچون وسیله پول استفاده میشد. مرکز فرهنگی باختریان تصمیم گرفته است 20 نوامبر سال جاری یک نمایشگاه هنر سیکه‌زنی رحمان ساتیف را برگزار کند. قرار است در این نمایشگاه حدود 60 اثری سیکه‌زنی شده در مصر را که به هنر دست او متعلق است به معرض برآورند.
بینندگان عزیز، 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. سپاس از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر گزارش های دیگر چونه میشه در سامانه موزیر نشانی www.azadi.org گذاشته شدند. فراموش نکنید که ملاقات نوبتی من با شما فردا در برنامه سرخط رویداد هست. خود را احتیاط کنید از آن و خدا نگهدار.
Só que من به حال خیلی ارزان سر دست کنم
ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبودن جمعیتون با ها در
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگو خوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است در اخبار
www.azadi.org
سلام شنونده عزیز و ارجمند خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. وزیران کارهای خارجی آسیای مرکزی و اتحاد اروپا روز 22 نوامبر در شهر دوشنبه روابط بین همی از جمله وضع در افغانستان را بررسی کردند. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا در آغاز نشست در شهر دوشنبه گفت که وضع در افغانستان برخورد نو را به امنیت منطقه طلب میکند و افزود مسئله های بین اتحاد اروپا و کشورهای آسیای مرکزی زیادند ولی وضع حاضره افغانستان تقاضا میکند که اول آن را حل کنند. سراج الدین مهردین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان از گفته است که مشکل های افغانستان چاره های تأخیر ناپذیر را طلب میکنند. در نظر است که سفر هیئت اتحاد اروپا به تاجیکستان تا 24 نوامبر ادامه کند. بنا به یک خبری دیگر سازمان دیدبان حقوق بشر یا هیومن رایتس واش قرارگاهش در نیویورک از اتحاد اروپا خواسته است کشورهای آسیای مرکزی را برای پایان دادن به نقض حقوق بشر و انجام اصلاحات زیر فشار گذارد. هیو ویلیامسون مسئول سازمان برای اروپا و آسیای مرکزی در بیانیه گفت بعضی از کشورهای آسیای مرکزی در واکنش‌های جهانی به بحران افغانستان نقش مهم می‌بازند اما نگرانی‌ها از نقض حقوق بشر در داخل این کشورها در مرکز توجه قرار دارد. به گفته این گروه وعده های اصلاحات در کشورهای به مانند قزاقستان و قرغیزستان و ازبکستان متوقف شده یا به تأخیر افتاده است و وضع حقوق بشر در تاجیکستان و ترکمنستان بدتر می شود. در همین حال چهار سازمان دفاع از حقوق بشر، اسوسیاسیون مهاجران آسیای مرکزی، آزادی اوراسیا، بنیاد بزرگ معیار و مرکز حقوق بشر تاجیکستان نیز از هیئت اتحاد اروپا خواستند که از مقامات تاجیکستان آزادی رحمت الله رجب و زبیدالله رازق را از حجره جریمه‌ای زندان یا شیزا طلب کنند. زبیدالله رازق و رحمت الله رجب دو عضو زندانی حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی اول این ماه به شیزا انداخته شدند. گروهی طالبان مجموعی دستورهایی را قبول کرد که به قول بسیاری از خبرنگاران آزادی رسانه‌ها را در افغانستان محدود می‌کند. بنا به این دستورها که از 8 بند عبارت بوده 21 نوامبر تصویب شد، خبرنگاران زن باید حجاب بپوشند و شبکه‌ها پخش نمایشنامه‌ها را با اشتراک زنان هنرمند بس کنند. دستورها را وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان نشر و پهن کرد. این گروه به شبکه‌های تلویزیونی دستور داد که در فیلم و برنامه‌های حجبی کسی را تحقیر نکنند و سلسله فیلم‌هایی را که به گفته آنها خلاف ارزش‌ها و شریعت هستند نیز نشر ننمایند. بسیاری از خبرنگاران افغان که در حال حاضر در خارج از افغانستان به سر می‌برند، اعلامیه طالبان را محدودیت آزادی رسانه‌ها خواندند. گروه طالبان ماه آوگوست امسال پس از واژگونی حکومت کابل دیگر بار قدرت را در افغانستان به دست گرفت. این گروه از سال 1996 تا 2001 نیز حاکم افغانستان بود. آن زمان دختران از تحصیل و زنان از کار و ورزش محروم بودند. طالبان ادعا دارند که نسبت به حاکمیت پیشینشان معتدل تر هستند، اما در صد روز دور دوم حاکمیتشان علکی قاعده پوشیدن لباس زنان را در دانشگاه جاری کرده مانع تحصیل قسمی از دختران در مکتب‌های میانه شدند. با گذشت بیشتر از 3 ماه حکومت طالبان از جانب هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده است. خواهرزاده قربانقلی بردمحمدوف پرزیدنت ترکمنستان را به مقام معاون رئیس بانک دولتی فعالیت اقتصاد خارجی ترکمنستان آماده میکنند. یک منبع بخش ترکمنی رادیوی آزادی گفت که مسئله تعیین شامراد رجبوف 36 ساله به مقام مذکور اصولا حل شده است. برای رجبوف در بنای بانک مذکور حجره نو را تعمیر و آماده کردند، اما کارمندان بانک از آن نگرانند که ممکن است خواهرزاده پرزیدنت بسیاری ها را از منصب برکنار کند. شامراد رجبوف پسر دردین نواد رجب و خواهر پرزیدنت قربانقلی بردمحمدوف است. بنا به یک تحقیقات روزنامه‌نگاری، شامراد همراه با برادر کلانش حاجی مراد صنعت کیمیایی ترکمنستان را زیر نظارت دارند. روزنامه‌نگاران همچنین معین کردند که به تجارت برادران تقایشان قربانقلی بردمحمدوف یعنی رئیس جمهوری ترکمنستان با امضا کردن قرارهای ضروری کمک کرده است. و روسیه احتمال ماهی فوریه یا ینور سال آینده به اوکراین هجوم کند. این جمله را کریل بودانوف رهبری خدمات کشف اوکراین در صحبت با نشریه میلیتری تایمز بیان کرده است. به گفته او حالا روسیه در سرحدش با اوکراین بیش از 92,000 نظامی را جای کرده است. این منصبدار اوکراینی میگه در مقایسه با سال 2014 این حمله روسیه بزرگتر خواهد بود. روسیه سال 2014 در پی چنین حمله قریم اوکراین را شامل روسیه کرده بود. حالا روسیه با کمک جدای طلبان در دانباس متهم می شود. مقامات این کشور این را رد می کنند. بودانوف گفته است احتمال حمله توسط هواپیماهای نظامی صورت بگیرد و هدف ادسا و ماریوپول باشد. اکثر سیاستمداران روسیه از جمله پوتین این منطقه ها را روسیه نو می نامند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
گروه طالبان مجموعی دستورهایی را قبول کرد که به قول بسیاری از خبرنگاران آزادی رسانه ها را در افغانستان محدود می کند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. بنابر این دستورها که از 8 بند عبارت بوده 21 نوامبر تصویب شد، خبرنگاران زن باید حجاب پوشند و شبکه ها پخش نمایشنامه ها را با اشتراک زنان هنرمند بس کنند. این گروهی حاکم در کشوری همسایه تاجیکستان اینچنین خواسته است تلویزیون های افغانستان فیلم هایی را که در آن پیامبر اسلام و صحابه ها ظهور می نمایند نشان ندهند. دستورها را وزارت امر به معروف و نهی از منکری حکومت طالبان نشر و پهن کرد. این گروه به شبکه های تلویزیونی دستور داد در فیلم و برنامه های حجبی کسی را تحقیر نکنند و سلسله فیلم هایی را که به گفته آنها خلاف ارزش ها و شریعتا نیز نشر ننمایند. بسیاری از خبرنگاران افغان که در حال حاضر در خارج از افغانستان به سر می برند اعلامیه طالبان را محدودیت آزادی رسانه ها خواندند. آکیف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان روز 21 نوامبر بر رادیو افغانستان آزاد گفت این محدودیت بر سر آزادی بیان نیست، بلکه چند اصلی ساده است که فرهنگ و ارزش های ما همان طور می خواهد. گروه طالبان ماه اوگوست امسال پس از واژگونی حکومت کابل دیگر بار قدرت را در افغانستان به دست گرفت. این گروه از سال 1996 تا 2001 نیز حاکم افغانستان بود. طالبان ادعا دارند که نسبت به حاکمیت پیشینه اشان معتدل تر هستند. اما در صد روز دوری دومی حاکمیتشان علکی قاعده پوشیدن لباس زنان را در دانشگاه جاری کرده مانع تحصیل قسمی از دختران در مکتب‌های میانه شده‌اند. با گذشت بیش از 3 ماه حکومت طالبان از جانب هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده است. ایالات متحده آمریکا و کشورهای دیگر گفتند به شرط حکومت نو را در افغانستان اعتراف خواهند کرد که به حقوق انسان احترام گذارد، کفالت آزادی رسانه ها را بدهد و نظام فراگیری سیاسی سازد.
مثالی چشمه های کوه و ساران مصفا اندرونی سینه باشد، مثالی چشمه های کوه و ساران مصفا اندرونی سینه باشد. لیلا 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 مرا با خود همی خواند دیدی تو، دیدی من را نمی دادد دیدی تو، دلم از عالمی روشن بیماند اگر از من رمی ماند.
دادگاهی ولایت ارکوتسک روسیه سه مهاجری تاجیک را که واگن زیستشان آتش زده شده بود به اوباشی و قصد کشتار متهم کرده تا 13 ینوری سال 2022 به حبس گرفتند. نزدیکان مهاجران گفتند فرزندان آنها جبر دیده هستند نه گناهکار. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. بر اثر سوختار در واگن زیست مهاجران تاجیک در دهه زلری ولایت ارکوتسک نسیم جان سیدعلی 21 ساله و سیراج الدین گلزاده 19 ساله جان باختند. حادثه پس از جنجالی ساکنان محلی با مهاجران شب 12 نوامبر امسال روی داد. حالا قربانمند صادقی و دلیر حسنوف به گمان قصد کشتار و جمعه با اسکندروف به گمان اوباشی در بازداشتگاه هستند. در گذشته گفته میشد سه ساکن محلی با گمان دست داشتن در حادثه دستگیر شدند، ولی یک مقام نزدیک به تفتیشات به ذکر نام بر رادیو آزادی گفت تنها یک جوان 26 ساله روس در حبس پیشکی است. او گفت گمانبران دیگر از حساب ساکنان محلی 3 روز در بازداشت بودند و سپس آزاد کرده شدند. محمد صالح اسکندروف پدر جمعه با اسکندروف یکی از مهاجران دستگیر شده روزی 22 نوامبر بر رادیو آزادی گفت دادگاه پوره یک طرفه رفتار کرد و به ادعایش به دلیل پسر او و همراهانش را به حبس گرفت. او گفت
بسیار که هستیم همه چی میگن آران توی دیگه هستیم همه چی دفارشو میگن آران یاد اون کسا ایدون ما ندم آقای ندونیم که های چه بوار کنید دست با خودش دوشتیم همیجا بسیاریم.
حالا برای دفاع از حقوق سه جوان بازداشت شده ادوکات کیرا کردند. یک مهاجری که شاهد حادثه بود است و با دلایل امنیتی نخست از اون نام بریم بر رادیو آزادی گفت آغاز تفتیش حادثه برعکس واقعیت است. او گفت شب 12 نوامبر ماشین‌های زیادی واگن آنها را احاطه کرد و یک گروه جوانان آمده بودند و حتی یک نفر با لباس پلیس نیز بود. او گفت فکر کردیم سندها را تفتیش میکنم. وقتی خواستیم به بیرون برویم که در را بستند، به سوی واگن تیر خالی کردند، واگن آتش گرفت و ما نفس گیر شدیم. این مصاحبه ما باور دارد که دو مهاجری همراهشون از تیر سلاح فوتیدند و جسدشون دیرتر سوخته است. مقامات روسیه جزئیات حادثه را شرح ندادند. نتیجه تشخیص جسدها به رادیو آزادی معلوم نیست. مقامات روسیه در اول اعلان کردند که نسبت به حادثه با ماده های اوباشی قصد کشتار و کشتار عیب اعلان کردند. مطبوعات محلی نوشت مهاجران کدام دختری را روزانه گپ دادند و جنگ از همین آغاز شد. مهاجری شاهد حادثه این فرضیه را بی پایه دانست. او گفت آنها همان روز برای پیشواز پدر یکی از مهاجران به مرکز دهه رفته بودند و هنگام انتظاری وارد دکان شده از طرف 6 جوان محلی تحقیر شدند. حضور کارمند میلیسه را در حادثه شاهدان دیگر نیز تصدیق کردند. یکی از شاهدان که برای روبرو کردن با دادستانی دعوت شده است گفت واقعا آن کارمند میلیسه را در قطار بازداشت شده ها دیده بود، ولی نمیداند چرا آزاد کردند. مقامات دادستانی و شعبه پلیس ارکوتسک حادثه را شرح ندادند و معلوم نیست بر کدام اساس چنین تصمیم گرفته شده است. در سفارت تاجیکستان در روسیه به رادیو آزادی گفتند که نماینده هایشان حادثه را پیگیری دارند و از حق مهاجران تاجیک حمایت خواهند کرد. همه ساله بیش از 1 میلیون اهالی قابل کاری تاجیکستان به روسیه به مهاجرت می روند. بازداشت و حمله به مهاجران زود زود رخ می دهد. سازمان ها و مدافعان حقوق انسان می گویند در اکثر موارد پرونده های مهاجران درست تفتیش نمی شود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
گروه زنان عراقی به حمایت یک دخترک 12 ساله صدا بلند میکنند که پدرش میخواهد او را به شوهر بدهد. گزارش را در این باره از من طاهری سفر بشنوید. حامیان حقوق زن در عراق روز 21 نوامبر در شهر کاظمیه جمع آمدند و در نزد دادگاه اعتراض کردند که قرار بود نکاح دخترک با نام اسرا را رسمی کند. آنها میگویند دادگاه های عراق روزانه صدها عقد نکاح با نابالغان را رسمی میکنند.
ما اینجا هستیم تا با تجاوزی کودکان که با نام ازدواج صورت میگیرد مخالفت کنیم. دادگاه های عراق روزانه صدها عقد نکاح کودکان 12، 11 و 15 ساله را رسمی میکند. ما اینجاییم که نه تنها برای اسرا بلکه با ده ها عقد نکاح مخالفت کنیم که بسته میشوند.
در عراق سن ازدواج از 18 ساله بالاست و در صورت رضایت والدین و دادگاه میتوانند و 15 ساله ها حق شوهر کردن یا زن گرفتن را بدهند. مادر اسرا که نخواسته است نامش آشکار شود میگوید که دخترش را تجاوز کردند و پدرش او را دزدیده است تا به شوهر بدهد. از این سبب قضیه او حامیان حقوق زن در عراق را به خشم آورده است.
با کدام عقل دختری 12 ساله را برای منافع خصوصی به شوهر می‌دهند؟ با کدام حق، با کدام منطق؟ مگر وجدان انسان این را قبول می‌کند؟ من برای تصویر پدر او کلمه نمی‌یابم. بی حیا، بی وجدان، نو آدم، کلمه هم کافی نیست. نکاح دینی عامل اساسی فروپاشی جامعه، از همپاشی خانواده‌ها و ربودن کودکی از فرزندان است. یک دختری که 12 ساله باید با بازیچه‌هایش بازی کند و فیلم‌های تصویری بیند، نه اینکه بار مسئولیتی را کشد که وزنین‌تر از سن و جسم و عقل اوست.
مقامات عراق گفتند با اسرا و پدر و شوهرش ملاقات کردند و او گویا گفته است که کسی او را به ازدواج مجبور نکرد. دادگاه عراق گفته است تقدیر اسرا روزی 28 نوامبر حل می شود. ازدواج کودکان در دیهات عراق و دیگر کشورهای عربی زیاد است. انعنه ارتجاعیه که به گفته حامیان حقوق جنایت به ضد کودکی و کودکان است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
از اول سال جاری مبلغ‌های انتقالی مهاجران کاری تاجیک به وطن حدود 30% افزوده است، از جمله به نوشته Emerging Europe که روند انتقال‌های مهاجران کاری را در قلمرو اوراسیا نظارت می‌کند. مقدار انتقال‌های پولی به تاجیکستان 27.8% بیشتر شده است. طبق آمار رسمی تاجیکستان، داد و گرفت خارجی این کشور نیز در سال جاری تقریبا به همین مقدار افزایش یافته است، اما صاحب نظران با آمار اقتصادی رسمی چندان اعتماد ندارند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. با اطلاع وزارت کارهای داخلی روسیه، از اول سال جاری به این کشور حدود 1,600,000 مهاجر کاری تاجیک آمده است. همزمان بانک مرکزی روسیه از افزایش مبلغ‌های انتقالی مهاجران کاری تاجیک به وطنشان در سال جاری خبر می‌دهد. طبق اطلاع این نهاد، در نیم سال اول سال جاری مهاجران کاری تاجیک به وطن 752 میلیون دلار آمریکایی فرستادند. بانک مرکزی روسیه می‌گوید مبلغ بیشتری مهاجران کاری از روسیه به تاجیکستان و قرغیزستان انتقال شده است. معمولا این اطلاع بر پایه پیشنهاد شده شرکت های انتقال دهنده پولی کانتاکت و کیوی تهیه می شوند که ادعا دارند مهاجران کاری تاجیک به وطن تا 30% بیشتر مبلغ فرستادند. رحمان المصف تحلیلگر امور مهاجرت کاری تاجیک افزایش مبلغ های انتقالی مهاجران کاری تاجیک را واقعی می داند، زیرا به گفته وی از اول سال جاری معاش مهاجران کاری در روسیه حدود 40% بیشتر شده است.
مهاجرای ما نسبت به قرغیزان کم پول میفرستند، گرچند شمارشون از اوایل زیاد باشد. برای چی؟ برای آنکه بسیار مردم ما
رحمان المصف افسود که متاسفانه مقامات هم روسیه و هم تاجیکستان درباره تعداد واقعی مهاجران کاری اطلاع دقیق نمیدهند. اگر دوشنبه رسمی تعداد آنها را در روسیه یک کمی بیش از 600,000 نفر عنوان کند، اخیراً وزارت کارهای داخلی روسیه گفته است که در سال جاری 1,600,000 ادبای تاجیک برای کار به روسیه آمدند. اما این آمار را نیز رحمان المصف زیر شبهه قرار داد. به گفته وی از اول سال جاری پروازهای منتظم هواپیما میان دو کشور وجود نداشت. برای انتقال این تعداد مهاجران کاری همه روزه میان دو کشور باید نه کمتر از 22 پرواز هواپیما باشد. در همین حال اخیراً اگنتی آمار تاجیکستان اعلان کرد که از اول این سال حجم داد و گرفت تجارتی دوشنبه با کشورهای خارجی در مقایسه با یک سال قبل بیش از 40% بیشتر شده است. دلشور شرف، تحلیلگر اقتصادی تاجیک، بر این نظر است که طول چندین سال واردات تاجیکستان در مقایسه با صادرات تا 3 مرتبه بیشتر بود. این فرقیت با استفاده از مبلغ‌های انتقالی مهاجران کاری تاجیک جبران می‌شد. اما سال گذشته مهاجرت کاری به دلیل خروج کووید 19 غیر امکان شد و مقامات مجبور بود که ذخیره های طلا و ارزی خود را به فروش گذارد.
پرمیش در صنعت ما خیلی میدهک است و 10 کارخانه نو کار سر میکنند، البته همون فایزش بلند نشان میدهد.
فوزیل جان فتولایف شورای اقتصادی خبرگزاری آسیا پلوس در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که وزارت صنعت و تکنولوژی نوی تاجیکستان امور دقیق درباره تولیدات و صادرات واقعی را نشر نمی کند. در همین حال در پی خروج بیماری کووید 19 در جهان و منطقه و افزایش مشکلات اقتصادی، مقامات تاجیک وادار به فروش معادن قیمت بها شد.
طالبان افغانستان گفتند آنها نماینده پاکستان نیستند و از نام این کشور با طالبان پاکستانی گفتگو نمی کنند. این واکنش به گفته مائید یوسف، مشاور امنیت ملی پاکستان بود که در یک صحبت گفت حکومت طالبان با نمایندگی از آنها با طالبان داخلی گفتگو می کنند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتری ارائه خواهم کرد. در پاکستان نیز یک نیروی نظامی با نام طالبان فعال است که سالها باز علیه حکومت این کشور می جنگد. حکومت پاکستان بارها برای نابود کردن آنها عملیات نظامی انجام داد ولی کامیاب نشد. حالا می خواهد از راه گفتگو با آنها سازش کند. مائید یوسف به نشریه جی نیوز گفته است که طالبان افغانستان همچون نماینده پاکستان با طالبان این کشور گفتگو دارند. او افزود که حالا با مذاکرات مستقیم نیاز ندارند. طالبان افغانستان را به آن متهم می‌کنند که زیر فرمان پاکستان عمل می‌کنند. از این رو این گفته مشاور امنیت ملی پاکستان که طالبان را نماینده کشور خود عنوان کرد در افغانستان سر و صدا به پا کرد. طالبان افغانستان مذاکره از نام پاکستان را رد کردند. ذبیح الله مجاهد، معاون وزیر اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت آنها میانه‌رو هستند ولی از کسی نمایندگی نمی کنند. او افزود به خاطر صلح در کشور همسایه تنها میانه‌روی می کنند. ما میان پاکستان و طالبان این کشور برای صلح میانه‌روی می کنیم. نماینده هیچ کشوری نیستیم، ما طرفدار صلح هستیم، افزود او. مائید یوسف، مشاور امنیت ملی پاکستان در این صحبت گفته است که برخی از اعضای خانواده طالبان پاکستان در افغانستان قرار دارند. در گذشته مقامات پاکستانی گفته بودند که طالبان افغانستان به طالبان پاکستان کمک می کنند. حالا میان طالبان پاکستان و حکومت این کشور تا 19 دسامبر آتش بس اعلان شده است. معلوم نیست که مذاکرات پاکستان با طالبان داخلیش به چی می انجامد. پاکستان در حال تلاش سازش با طالبان داخلیش را دارد که این کشور را در خارج و داخل افغانستان و پشتیبانی از حکومت طالبان متهم می کنند. حکومت طالبان افغانستان را بسیاری ها دست نشانده پاکستان می دانند. پاکستان و طالبان افغانستان این را بارها رد کردند. طالبان ماه اوگوست کابل را تصرف کردند و افغانستان را امارت اسلامی اعلان کردند. تا هنوز هیچ کشور حکومت این گروه را به رسمیت نشناخته است.
غزل می خواند و من هم
دسته استقلال دوشنبه بار دهم قهرمان فوتبال تاجیکستان شد. تیم های منتخب نورسان تاجیکستان و ایران در مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی که در شهر دوشنبه جریان دارد پیش صفند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. دسته استقلال دوشنبه که در دور 25 مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان تیم دوشنبه را با حساب بزرگی 8-0 شکست داد، دو دور پیش از انجام مسابقه لیگ عالی به عنوان قهرمانی کشور دست یافت. این دهمین بار است که استقلال در تاریخ خود با مدال‌های طلا سرفراز می‌گردد. 7 اخیر باشگاه دوشنبه پای هم عنوان قهرمانی را صاحب می شود. دو دور قبل از خاتمه مسابقه قهرمانی تاجیکستان اولین دسته که لیگ عالی را ترک می کند معین شد. این تیم دوشنبه شهر دوشنبه می باشد. بعد شکست بزرگ از دسته استقلال تیم دوشنبه حتی از جهت نظریوی شانسی در لیگ عالی ماندن را از دست داد. دومین دسته ناکام از خطه خوجند، فیزکندی واسه یا کوکتاش رودکی می شوند که حالا در منطقه خطر قرار دارند. مدال های نقره مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان را دسته خوجند شهر خوجند صاحب گشت. برای مدال های برنجی دسته استرفشن شهر استرفشن و کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه تلاش دارند. روز سه‌شنبه 23 نوامبر این دو دسته در شهر استرفشن با هم روبرو خواهند شد. خبر دیگر، دسته منتخب نورسان تاجیکستان در مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی که در ورزشگاه مرکزی دوشنبه جریان دارد، در جدول مسابقه مقام اول را کسب نموده است. منتخب نورسان تاجیکستان در بازی اول به دروازه همسالان خود از قرغیزستان 5 بی جواب زد. بازی دور دوم میان تیم های تاجیکستان و ایران با حساب مساوی 1-1 خاتمه یافت. سفر رحمانوف سرمربی دسته منتخب نورسان تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت:
برای فدراسیون فوتبال که جوانان و نورسان رو تسلیم کرده رحمت جلاندیم هم یکتانیم که کمبودیم رو در کنس در کمبودیم رو کار میکنیم طرفدار که همی خیلی مسابقه بیشتر شوند.
بعد نتیجه گیری بازی های دو دور مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی تیم های منتخب نورسان تاجیکستان و ایران در جدول با 4 امتیازی پیش صفند. با در نظر داشتی تناسب بهتری توپ ها تاجیکستان مقام اول و ایران مقام دوم را کسب کردند. دسته های منتخب نورسان ازبکستان و قرغیزستان 1 امتیازی به دست آوردند. بازی دور دوم میان این دو دسته با نتیجه مساوی 2-2 به پایان رسید. در دور آخرین مسابقه که روز سه‌شنبه 23 نوامبر در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه دایر می‌گردد، منتخب تاجیکستان مقابل ازبکستان بازی خواهد کرد. پیش از این بازی در این ورزشگاه تیم‌های منتخب ایران و قرغیزستان با هم رقابت می‌کنند. باید گفت که مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی میان دسته های منتخب نورسان تا 15 ساله از روی سیستم دوری در 1 صورت می گیرد. دسته غالب از روی امتیازهای بیشتری گرفتش معین خواهد شد.
میهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه میهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه میهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. میهمانی برنامه امشبی ما عبدالرافی ربیزاده، ادیب و فیلمنامه نویسی مشهور تاجیک است که اخیراً به سن 70 سالگی رسید.
عبدالرفیع ربیزاده که همزمان با اسم شیرک اوریون معروف است، 7 نوامبر سال 1951 در ناحیه بختری ولایت ختلان چشم به عالم هستی کشوده است. بعد ختم مکتب میانه سال 1995 شعبه روزنامه‌نگاری فکولته فیلولوژی تاجیکی دانشگاه دولتی تاجیکستان با نام ولادیمیر ایلیچ لنین سال 1986 مکتب عالی سینماگران مسکو را ختم کرده است. مدت در رادیوی تاجیکستان، روزنامه کمسمول تاجیکستان و تاجیک فیلم ادای وظیفه کرده است. مؤسس و سروری محفل ادبی ظرفشان بوده است که یکی از دایره های نیرومند کشور اعتراف گردیده است. شیرک اوریون که با نام و تخلص های عبدالرفیع ربیعف، عربیزاده، رفیع ربیزاد، درویش بختری، سعید محمد رافع و غیره ایجاد کرده است، مؤلف بیش از 120 کتاب و 43 فیلمنامه می باشد. ایجادیاتش قریب به 40 زبان مردم دنیا ترجمه و چاپ شدند. فیلم هایش در کشورهای زیادی عالم به نمایش گذاشته، سزاوار 7 جایزه بین المللی گردیدند.
نخست از استاد پرسیدم که چی عامل سبب شد که با نوشتن شروع کنند.
من همیشه همین سوالی که شما دادید همیشه پیش روی منم هست. من هم میپرسم که چرا رو آوردم. یکی باید دوست سوال خلقیش جواب نیافتم. یکمش که برای چی دوست میدارم و برای چی این چو میکنم، برای چی مینویسم، برای چی رو به ادبیات آوردم. شاید برای اون است که کدام چیز به وجود من روح میاد، خودم نمیدونم از کجا مرا از خوب و از خوردم میموند، از اوسوشگم میموند، تا وقتی که نریزم اورم نمیگرم. من حیرون میشم که اونم من با اورم خودم نمیشتم نکه چرا خوننده میخوند از وقت اورم میابد. یعنی گمون میکنم این مردم میگن استعداد الهام آسمان خطی وابسته است یا یکان چیزی که در وجود من است. من خودم هنوز جواب نیافتم، لیکن میدونم که این مسئولیت خیلی گران است، ایجاد کار بودن، ایجاد کردن، نه تنها برای آرامی خود، بلکه برای آرامی مردم، برای تکون مردم. یک معجزه است که البته ایجاد با وجود میارد و الهام آسمانی با وجود میارد.
درست است استاد، ولی ببینید نمیشود گفت که شما یک و یک باره عشق نوشتن انشا کردن در شما پیدا شد. حتما که در پی شاید مطالعات باشد یا یک امر دیگر بود که شما با نوشتن شروع کردید.
ما در ورودی وقت زندگی میکردیم و پدر و مادر ما مسئول بودن با نمیسوی که اینجا فیسوندگی در رسیده. و مادر منم اگر زنی تاجیک بودم با اونها کار میکردم و مادر ما نم اون زبانی هرچند که زبان نمیستن زبان نمیستن چونو میدونستن که اونا خداشون اون کسی نیم که میفتن. یکی یک دیگر بود، اونا گیدی مادر من بسیار میشیشتن و وقتی نمیستن بیشتر از حدود برو آمدن آلمان نمیموندن، یک حدود اونا پختکاری میکردن. آنامون گیدی مادر من میشیشتن برای یکشی، برای افسانهشون. حتی مدرما زن افسونه نیم که افسونه خودمون نمیشه و نمیشه زبان تاجیکی علاقه بالا شروع بدن. شب ها خانه ما با افسونه شنه می آمدن. وقتی که ما منصیب چار می خواندم پدرم با وده زرفشان رفتن که من درفت که اونجا یک بینوی بر اول پنجکم بینوی چار قواته سخصش نگو پیش یک قواته دو قواته و پدرم را اونجا که موندن ما هم آمدن بردن. در اونجا هم همه گذاریم ما در گردی مادر هم جمع شدم. لیکن شبونه حتی بعضیش همین خمیرش گرسه خانی ما میوبه
برای شندن افسانه،
برای اون که نیست به افسانه ایتی نشونده بود. این بود خانی سنان لازم برای وقت خانه مردم تاجیک 5-10 تا فردن داشت میامدم چه نانوائی میکرد و رفته نو چند مال آبده گوشمه آج بعد تانو چند مال بود دایزه میره رو شکن مالنجا. یعنی اولین تخمه ها شاید اونجا بود. بعد من نوشتم شروع کردم با مطبوعات. به ایوزش پول آمد که من باری اول توفلی هم خریدم کستوم برو خریدم. اون وقت همیشه یک جای 30-40 سوم جا نمیشد.
و اصلا اگر اشتباه میکنم در فهرست کتاب های ایجاد کرده تون یک کتابی هست با نام افسانه ها هست، اگر اشتباه میکنم.
بله اصلا همیشه بروز در مسکه کتاب رو آمد نینی ویسیلو و نفشیک جلوکی، یعنی شیده که از دور دست ها در اینجا گفته هست که مکای اینجا نه اونو کفش کردن که همین عبدالرفیع ربیعزاده یک چیز دارد که از دیگر رو فهم میکنن. او افسانه با زندگی آمیزش داده میتونن. یا مثلا گره ما
یک کتابی دارم به عنوان افسانه زندگی، فیلم دارم افسانه زندگی چیست که وای حتی در سوئیسریا ورتیکال کینو باز کینو فیسل ورتیکال خودم شروع دارم 48 قطر 48 کشور دنیا او جایزه گرفت و همچنین در تو فیلم نسبت قطر 5 فیلم بهترین دنیا نشان دادم، چند کینو فیسل اشتراک کرد. یعنی و یعنی که از آمیخته افسانه و زندگی یک چیز ساخته نکار خودش زندگی اصلا گیره بسیار گردالو دست همیشه زندگی ما پخش میکنه، همیشه ما زیر پو میکنه خود زندگی آدم و زندگی ما نکنه، لیکن این افسانه است، این افسانه است، لیکن با افسانه زندگی با وقتی که با افسانه آمیخته میکنه با باش چیلی تر میشه.
و استاد ببینید یک مفهومی هست نویسنده خوب، نویسنده بد، آثار بد، آثار خوب. میخواستیم نظر شما رو بدونیم که آیا ادیب خوب میتواند اثری بد نویسد یا برعکس ادیب بد اثری خوب نویسد؟
تشکر، سوال عجیب است. گم میکنم نویسنده خوب یا نویسنده بد یا ما ایجاد کرد نو واسه با اون که باید اثر رسام می آفرد، کنو می آفرد، مموری می آفرد یا موسیقی می آفرد. نویسنده یعنی ایجادکار خوب است، ایجادکار بد است. ایجادکار خوب بچه است. هر روز من اون رو در کوچه می بینم، سلام علیک می کنم، او ممکن 50 تا اثر یا 10 اثر نویسته است که من اون رو نمی شناسم. یکی بلزک در فرانسه است، من اون رو می دونم، همه در زمان شوروی 97 جلدش شب شده بود همون شما خوندم. مثلا یا گره گابریل دی مارکس صد سال تنهایی و در کلومبیا ما اون را رفیق نزدیکم باشد بشنوسم. یعنی اثر نقص مثل همین است که او اثر معرفش معرفی میکنه، هم ملت چه معرف میکنه. مثلا وقتی که عمر خیام میگویم این فقط عمر خیام نیست، او چهره فرهنگی ملت فارس تاجیک است. نویسنده خوب همون است که نه تنها خودش در کوچه شناسند، بلکه او رو از مرغب و مرغب، از شرق و غرب همه جا رو شناسند و او گوینده یا معرفگر چهره فرهنگی ملتش باشد.
استاد شما در کنار اینشای اثرهای خیلی مشهور همزمان به سینما آفری یعنی نوشتن فیلم نامه ها مشغول هستید و تو جای اطلاع داریم بیش از 40 فیلم نامه هم ایجاد کردید. در ادبیات روس یک ناصری خیلی مشهور هست با اسم واسیلی شوکشین که اثرهایش رو در بیشتری از کشورهای جهان میشناسند و همزمان واسیلی شوکشین کارگردان خیلی معروف هم هست و اثر کلینا کراسنا با اصطلاح روسی که خیلی مشهور شده بود خودش نوشته بود هم خودش کارگردانی کرد
و هم خودش بازی کرده بود.
بله بله، خودش و نقش اساسی رو اجرا کرد،
تنش نقش دیو.
بله بله، و کلاودیا شوکشین اگر اشتباه نکنم بله بله. و میخواستم بفهمم استاد سببی با سینما رو آوردن شما و فیلم نامه نویسی در چی است؟
تشکر. اول قسمت اول سوال تو من در اینجا شوکین وقتی گرفتین همون فیلم شما گفتید و این نینه ویشلوه که همین کتاب رو نویسته در باره من. این خودم نینه ویشلوه هم فیلم نویسته است، هم تهیه‌کار است، هم شاعر است، یکی از شعرهای و زبانش هم و زبان شوکشش خیلی ماننده است. ما با این یک کتاب در مسکه همیشه بروز چوب شد در باره ایجادات من نویسته است همین کرد، برای که ما از جهت قسمت و هم دیگر مانندیم که گوه ادیب گوه سینماگر و مانند اینا. یک فیلم نوشتم، اصلا در باره شهر بسیار کم نوشتم، حتی شهری همجا می آمدن نان خیلی می خوردن گفته و یادشان در قشلاق بود و حتی بعضی نویسنده های ما بودن که دهه رو با آبرزی مردم شهر رو در آبرزی منفی بسیارتر می دادن، گمه میکنن که اینا آدم ناخو صد قبول نمی کنن مانند اینا. لیکن در اصل نگاه کنید در اینجا هم اصلا آنهای آمدن که از همون بیشتر دهه ها، از کناره ها، از وادی ها، یعنی همه جا آدم خوب و بد دارد. الان مثلا باری اول من کوشش کردم در قشنم با نام اسپی آخرین همین را بوزگو کنم و مصفیده که شهر آمد سوخ با عربهش با اسپش اکو میخواهند و خانشم ویران کنند و اسپاشم با برده به کشتارخانه سپورند مانندین و نگاهی نو نگاهی دیگر بشر بود که امین اینجا هم آدمی خوب هستن، اما چه آدمی هم بد داره هم خوب دارن. لیکن در صدای شرق اثر رو چوب نکردم، گفتن این کمک
شروع
گفتن کمک آهنگ زیدی شوروی دارد.
اگر اشتباه نکنم همون مردی که اسپش هست و فایتونش هم بود.
بله بله بله، با نام دوستان هم میفرد.
بله بله.
بعد یک بار در نشاط مزدک بعد 100,000 نسخه چوب و اینجا با هم فیلم شد با نام دوستان را میفروشن و در اون سال فیلم های شوروی خریب نمیخریدن، خصوصا فیلم های بچگان در جهان. یک بار 26 کشور جهان اون فیلم خریدار کرد. یعنی من دیگر جای قفاشی نداشتم، باید خواهم نخواهم با کینو میامدم و نمیدونستن که من در این سوهای کینو 43 فیلم همه میفرم. از اون جمله 6 فیلم خودم تیگر بودم، لیکن از بس که تیگری وقتی بیشتر رو میگرد من که جودگر هستم، بعد بیشتر به فیلم نویسی.
ولی نخواستید مثل شکشین خودتون هم یک نقشه افرید؟
تشکر. من امین چند چکامه درخت از روی تاقیه های ورو رود و مانند اینو خودم هم معلیف بودم هم وای بودم اون فیلم هم باید جا جایدم کنن. لیکن من ایش کردم که در اینجا بیشتر از آسمان میاد که من اون رو باید ریزم.
و استاد ببینید، هر یک ایجادکار بخصوص ادیب یا فیلمنامه نویس نمیتواند از مجروی زندگی جامعه بیرون باشد، از دردهای جامعه حتما که آگاهی دارد و شما هم که حتما از روندهای جامعه فعلی تاجیک آگاهی دارید. اخیرا یک حادثه شد که یک زن و شوهر رفتن و مدینه ماماجون اگر اشتباه نکنم اونا رلاتوکوب کردن که بعدن معین شد که اون زنی دوم بوده و حالا در حالت بیهوشی یعنی کما طول دو ماه قرار دارد و در شبکه های اجتماعی این موضوع خیلی بحث های رو به میان آورد. و شما که یک اثری دارید در باره زنی دوم است،
متعلق
دو زنی بله، و میخواستیم نظر شما رو بفهمیم. شما اصلا طرفداری دو زنی یا بسیار زنی در جامعه هستید یا نه؟
وقتی که ما فیلم مرد متعلق دو زن رو انشو کردیم، وقتی که فیلم گرفتیم و سه جوزه آنخاخه گرفتیم، لیکن گذشت کردن ممکن است یا نمی خواهی نخواهی وی ممکن یک کس خیلی تاون رو نمید بود یک سه دوست می دارد خودش نمی دارد. یعنی زن باید بعضا همچون زن گذشت کنه شخ کن.
خیلی تشکر استاد برای صحبت و بازم شما رو تبریک می گویم و برایتون سلامتی و کامیابی ها می خواهیم.
شکر
دانیگر دارد.
همه هواداران شبکه شما شادمند، نیرومند، توانا و همیشه در پروازهای ایجادی باشن، پروازهای باطنی ایجادی باشن. اگه ایجادکار نباشن یک وجودشون پر از پروازهای ایجادی باشن.
خیلی تشکر استاد.
بینندگان عزیز، تعالیت تاجیکستان و جهان را از رادیو آزادی پیشنهاد شما میکنیم. شالوگل خواجه هستم در خدمتتان. امروز 22 نوامبر اطراف این موضوع ها صحبت خواهیم داشت. وزیران در دوشنبه از همکاری و وضع افغانستان گفتند همیون یوکوغ به اصلاحات دعوت دارند. بعد کشف مواد مخدر در یکی از ماشین های حامل 20 تن انگور در مرز ازبکستان، ماشین های رانندگان تاجیک را از مرز روسیه اجازت عبور نمی‌دهند. و استایستی کازان از آن نگران است که شرایط آموزانیدن هنرش را برای جوانان ندارد.
اکو مویم پیر میشیم، من چشمو و خیره سوزست. انا اکو این با بسیار اوزی یوش در کار بودم.
دادگاه ایرکوتسک روسیه سه مهاجر توجیکی را که واگن زیستشان آتش زده شده بود با اتهام اوبوشی و تلاش کشتار عیبدار کرده است. نزدیکان مهاجران میگویند برعکس به جان آنها سوءقصد شده بود و دادگاه به جای جبریده اعتراف کردن مهاجران آنها را گمانبر میدانند. دادگاه روز 19 نوامبر حکم کرده است که تا 13 ژانویه سال آینده این مهاجران در حبس باقی مانند و پروندهشان تفتیش شود. شب 12 نوامبر ساکنان محلی در ایرکوتسک مکان زیست مهاجران توجیک را آتش زدند و بر اثر آن دو نفر به هلاکت رسید. حالا قربان مات صدیقوف، دلیر حسنوف با اتهام قصد کشتار و جمعبوی اسکندروف با اتهام اوبوشی به حبس گرفته شدند. امروز در دوشنبه وزیران کار خارجه اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی در نشست گردی هم آمدند. نشست مذکور و در شرایطی برگزار می‌گردد که نگرانی‌ها از وضع تغییربنده در افغانستان بیشتر می‌شود. در عین زمان سازمان دیدبان حقوق بشر مقرش در نیویورک از اتحادیه اروپا خواسته است که کشورهای آسیای مرکزی را برای پایان دادن به نقض حقوق بشر و انجام اصلاحات تحت فشار قرار بدهد. مولا رجب و براد یوسفی نشست وزیران را پیگیری داشتند.
پشت این درها نشست 17 وزیران کارهای خارجه اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای مرکزی جریان دارد. نشست ساعت 10 به وقت دوشنبه آغاز شد و در نظر است که تا نیمه روز ادامه کند. خبرنگاران را به این نشست راه ندادند، ولی در این نشست وزیران کارهای خارجه 5 کشور آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان و ترکمنستان و همچنین جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اشتراک دارند. موضوعهای اساسی نشست هنوز برای روشن نیست، ولی طبق اطلاع منابع رادیو آزادی افغانستان و وضع تغییرابنده آن یکی از موضوعهای اساسی گفتگوی وزیران کارهای خارجی اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای مرکزی خواهد بود. در نظر است که بعد از این نشست یک اعلامیه و یا اظهارات پخش شود و در نظر است که همچنین امروز جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با سراج الدین مهرالدین وزیر کارهای خارجی تاجیکستان و همچنین با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان دیدار و ملاقات انجام دهد. بعد از ملاقات جوزف بورل و سراج الدین مهرالدین این دو نفر در نزد خبرنگاران برآمد میکنند و در پایان و درباره نتیجه واخره‌شان صحبت خواهند کرد. سفر جوزف بورل به تاجیکستان در نظر است که تا روز چهارشنبه ادامه کند و او در جریان این نشست همچنین از نیروگاه نارک دیدن میکند و در پایان سفرش برای روزنامه‌نگاران نشست هم برگزار خواهد کرد. من این نشست را پیگیری داریم و از جریان آن به شما اطلاع خواهم داد. مولا رجب یوسفی، برات یوسفی، آزادی کاخ سامان.
طبق معلوم شد زمین نشست جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته است و از در افغانستان برخورد نو را به امنیت منطقه طلب میکند. همین ساعت هم ملاقات جوزف بورل با پرزیدنت و وزیر کارهای خارجه تاجیکستان برگزار میشود. بینندگان عزیز، جزئیات را میتوانید از وبسایت رادیو آزادی پیدا کنید. تقریبا 50 ماشین برکشانی که از تاجیکستان به روسیه انگوری طایفی میبردند 15 روز میشود در گذرگاه گمرکی اورینبورگ و چلیابینسک بند ماندند. در کنسولگری تاجیکستان در اوفا میگویند برای حل مسئله کوشش دارند. منبعهای نزدیک به مقامات تاجیکستان و خود راننده ها گفتند مرزبانان ازبکستان پس از آشکار کردن مقدار زیادی مواد مخدر در یکی از ماشین های حامل انگوری طایفی عبور رانندگان تاجیک را از گذرگاه روسیه مسدود کردند. همکارم میرزا نبی خالق‌زاد این موضوع رو پیگیری داشت و حالا در استودیو درباره من است. درود بر شما. خب آخر هفته گذشته برخی راننده ها نوشته بودند که اجازه عبور داده شده است. امروز چه خبری تازه است؟
درست شهلا، بعضی از راننده ها با ارسال نوار ویدیویی گفتند که در ابتدا 8 ماشین را برای عوض نمودن برچسب یعنی اتیکت که انگوری طایفی به یک انبار بردند و با همین رها میکنند. اما امروز نوشتن که برچسب ها را این ماشین ها را عوض کردند، ولی اجازه ادامه راه را ندادند و از این حدود 50 ماشین بار که هر یکی از 17 تا 20 تن انگور طایفی دارند اجازه دریافت نکردند، همچنان موندند. ابوبکر اشورعلیف یک راننده ماشین باربر به روسیه 20 تن انگور طایفی تاجیکستان را انتقال داده نیست، نقل کرد که هر چند ماموران گمرک روسیه باری 15 ماشین را فراورده و تفتیش کردند اجازه گذشتن ندادند، ولی طور راننده ها میگویند بعد آشکار شدن حدود 200 کیلو مواد مخدر در یک ماشین انگور در سرحد ازبکستان با رسیدن به نقطه گمرکی روسیه پیش روی آنها گرفته شده است. ضمن خدمات گمرک روسیه در سامانه رسمیش خبر داده است که روزهای 16 و 17 نوامبر با هدف پیشگیری از ورود مال و مواد ممنوع در گذرگاه با قزاقستان عملیات گذرانید، اما قضیه وابسته به راننده های تاجیک را شرح نداد است. باترجان خلیلوف راننده بندمانده تاجیک در گذرگاه سگرچین آرینبورگ میگوید اگر از درون انگورهای یک ماشین باربر مواد مخدر یافته باشند، گناه راننده های دیگر چی است؟ اگر میخوان خوب تفتیش کنند و اجازه گذشتن دهند، 10 روز باز در وضعیت بد قرار داره میگوید او. راننده ها در نوارهای ویدیویی اشاره میکنند که شرکت هایی که آنها را به روسیه میفرستند نیز فقط برای عبور از گمرک ها از هر ماشین 250 دلار میگیرند و در راه به روسیه بیش از یک تن سالیارکه مواد سو خرج میکنند که یک لیتر سالیارکه با 50 روبل حدود 7 سومی برابر است.
آیا مقامات تاجیکستان مثلا سفارتخانه تاجیکستان در روسیه در پی کمک به راننده ها هستند یا نه؟
ببینید، سید امام کنسول جنرالی تاجیکستان در شهر یوفا روز 19 نوامبر بر رادیو آزادی گفت از بازداشت شدن ماشین های باربری راننده های تاجیک در گذرگاه سگرچین آرینبورگ خبر دارد و برای حل مسئله آنها مشغول هست. دفتر مطبوعات سفارتخانه تاجیکستان در روسیه هم همین حرفا را زد، ولی همچنان راننده ها در شرایط بی حد تنگ قرار دارد. طوری میبینیم نمیدانند چی کار کنند. ما یعنی رادیو آزادی هم به عنوان خدمات گمرکی روسیه نامه رسمی ارسال کردیم، ولی تا حال پاسخشان را دریافت نکردیم. و ببینید که بعد مسدود کردن راه راننده های تاجیک، شرکت هایی که در داخل تاجیکستان به انتقال انگور طایفی مشغول هستند و از یکی از این شرکت ها اورال فریش نام برده می شود، با راننده های قزاقستان انگورای خود را انتقال می دهند. به نقل راننده های تاجیک، تا زمان گذشتن آنها از گذرگاه سگرچین و ترایتسکی به ماشین های باربری تاجیک آوردن انگور از تاجیکستان به روسیه منع کرده شده است. ولی تلاش های ما برای روشن کردن اینکه انگورها به کدام صاحب کار یا نهاد تاجیکستان تعلق دارد تا حال ناروشن باقی مونده است.
تشکر برای صحبت. من یادآور می شوم که تاجیکستان از روسیه محصولات نفتی، غذا، چوب و تخته و محصولات آهنی می آورد و در عوض آلومینی، پخته، میوه خشک و میوه و سبزیجات می برد. در گذشته هم مقامات روسیه چندین تن مویز و زردالو، گیلاس و برنج تاجیکستان را به دلیل نداشتنی اسناد لازم پس گردانده بودند. شما برنامه اخبار آزادی را تماشا دارید. انتظار می رود دادگاه عراق هفته آینده قرار در برای عقد نکاح دختری 12 ساله را صادر کند که به گفته پدرش اختیاری با مردی ازدواج کردن است، ولی حامیان حقوق به این حرفوی پدر باور ندارند و میگویند طفلی را که باید مکتب خواند و کودکی کند مجبور به شوهر دادنی هستند. طاهری سفر گفت
این گروه زنان عراقی به حمایت یک دخترک 12 ساله صدا بلند می کنند که پدرش می خواهد او را به شوهر بدهد. حامیان حقوق زن در عراق روز 21 نوامبر در شهر کاظمیه جمع آمدند و در نزد دادگاه اعتراض کردند که قرار بود نکاح دخترک با نام اسرا را رسمی کند. آنها میگویند دادگاه های عراق روزانه صدها عقد نکاح با نابالغان را رسمی میکنند.
ما اینجا هستیم تا با تجاوز کودکان که با نام ازدواج صورت میگیرد مخالفت کنیم. دادگاه های عراق روزانه صدها عقد نکاح کودکان 12، 11 و 15 ساله را رسمی میکند. ما اینجاییم که نه تنها برای اسرا، بلکه با ده ها عقد نکاح مخالفت کنیم که بسته میشوند.
در عراق سن ازدواج از 18 ساله بالاست و در صورت رضایت والدین و دادگاه می توانند و 15 ساله ها حق شوهر کردن یا زن گرفتن را بدهند. مادر اسرا که نخواسته است نامش آشکار شود می گوید که دخترش را تجاوز کردند و پدرش او را دزدیده است تا به شوهر بدهد. از این سبب قضیه او حامیان حقوق زن در عراق را به خشم آورده است.
با کدام عقل دختری 12 ساله را برای منافع خصوصی به شوهر می‌دهند؟ با کدام حق، با کدام منطق، مگر وجدان انسان این را قبول می‌کند؟ من برای تصویر پدر او کلمه نمییابم. بی حیا، بی وجدان، نو آدم کلمه هم کافی نیست. نکاح دینی عامل اساسی فروپاشی جامعه، از همپاشی خانواده ها و ربودن کودکی از فرزندان است. یک دختره که 12 ساله باید با بازیچه هایش بازی کند و فیلم های تصویری بیند، نه اینکه باری مسئولیتی را کشد که وزنین تر از سن و جسم و عقل اوست.
مقامات عراق گفتند با اسرا و پدر و شوهرش ملاقات کردند و او گویا گفته است که کسی او را به ازدواج مجبور نکرد. دادگاه عراق گفته است تقدیر اسرا روزی 28 نوامبر حل می شود. ازدواج کودکان در دهات عراق و دیگر کشورهای عربی زیاد است. انعنه ارتجایی که به گفته حامیان حقوق جنایت به ضد کودکی و کودکان است.
برمیگردیم به تاجیکستان. در این کشور هنری قدیمی سیکه زنی در میز احیا می شود، ولی هنرمندانی که به سیکه زنی مشغولند می گویند شرایط کاریشان زیاد خوب نیست تا اینکه شاگردان بیشتر به وای رسانند. براد یوسفی همین موضوع را ادامه می دهد.
نشان تاجیکستان در مجسمه بنیادشونده 30 سالگی استقلالیت تاجیکستان در مرکز دوشنبه یکی از نمونه های کاری استاد سیکه زن رحمان ساتیف است. میس برای با اصول سیکزنی تصویر کردن نشان تاجیکستان را از ازبکستان وارد کردند. دایره نشان ساخته ساتیف برای مجسمه 30 سالگی استقلالیت تاجیکستان 3.5 متر است.
اول صورت همین نشان میکشن در کاغذ، اینا کارتون میگن. در کارتون میکشن کرده، بعد با آهن میگذرونن. وقتی که آهن با گذرونن بعد اوجه کور سر میشد سیکزنی. اکو اینجا اسبابای مخصوصی که با همونو کور میکنیم.
ساتیف نشان بزرگ سیکزنی را در طول یک ماه آفریده است. او بیشتر از 40 سال است که این هنری قدیمی نیاگان تاجیکان را زنده نگه میدارد. حالا یک استخانه خورده را در بنیاد بدهی تاجیکستان اجاره گرفته، همراه با یک شاگردش فرمایش مشتریان را اجرا میکند.
قلعه سورا گرید، من خریطه تاجیکستان را از همین آهنم کنید، همین هایم بسیار طلباتش هست.
رحمان ساتیف میگوید حالا در تاجیکستان او و یک شاگردش به هنر سیکزنی در میز مشغول است. او امکان تربیه شاگردان را ندارد، زیرا استخوانش بسیار کوچک است و هم محصولات برای سیکزنی گران است. حتی در دانشگاه و دانشکده ها امکان آموزانیدن هنر سیکزنی در مصر را ندارند که مایه نگرانی جدی است.
اکنون مویم سینی سالی مویم بسیار وای شد، این برای این کار اساسا چرد. اکنون مویم پیر میشیم، من چشم وای خیره شوزوز. اکنون این با بسیار اوزی یوش در کار آدم زینش وای باشد همین کار با برای همین تایور کردن در کار البته اکو این از من وابسته نی این اکو من دولتی ما اگر همین خیلی یک دستگیری کنن یک چی کمک کنن البته میشد مویا ممون میخوایم که تایور کنیم همین اویا آینده مویا با ممکنه اما آینده ما با ایمان نفتر.
بستانشناسان میگویند هنر سیکزنی در مصر به قرن 4 برمیگردد که آن زمان برای معاملات همچون وسیله پول استفاده میشد. مرکز فرهنگی باختریان تصمیم گرفته است 20 نوامبر سال جاری یک نمایشگاه هنر سیکزنی رحمان ساتیف را برگزار کند. قرار است در این نمایشگاه حدود 60 اثری سیکزنی شده در مصر را که به هنر دست او متعلق است به معرض برآورند.
برندگان عزیز، 15 دقیقه که در اختیار داشتیم و پایان میرسد. سپاس از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر گزارش های دیگر چونه میشه در سامانه ما زیر نشانی www.azadi.org گذاشته شدند. فراموش نکنید که ملاقات نوبتی من با شما فردا در برنامه سرخط رویداد هست. خود را احتیاط کنید از آن و خدا نگهدارد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جنسیت با او در
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین
شکل صورت خواهد گرفت.
www.ozodi.org.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومر سعطا تقدیم میکنم. وزیران کارهای خارجی آسیای مرکزی و اتحاد اروپا روز 22 نوامبر در شهر دوشنبه روابط بین همی از جمله وضع در افغانستان را بررسی کردند. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا در آغاز نشست در شهر دوشنبه گفت که وضع در افغانستان برخورد نو را به امنیت منطقه طلب میکند و افزود مسئله های بین اتحاد اروپا و کشورهای آسیای مرکزی زیادند، ولی وضع حاضره افغانستان تقاضا میکند که اول آن را حل کنند. سراج الدین مهردین وزیر کارهای خارجی تاجیکستان از گفته است که مشکل های افغانستان چاره های تاخیر ناپذیر را طلب میکنند. در نظر است که سفری هیئت اتحاد اروپا به تاجیکستان تا 24 نوامبر ادامه کند. بنا به یک خبر دیگر، سازمان دیدبان حقوق بشر یا هیومن رایتس واش قرارگاهش در نیویورک از اتحاد اروپا خواست است کشورهای آسیای مرکزی را برای پایان دادن به نقض حقوق بشر و انجام اصلاحات زیر فشار گذارد. هیو ویلیامسون مسئول سازمان برای اروپا و آسیای مرکزی در بیانیه گفت بعضی از کشورهای آسیای مرکزی در واکنش‌های جهانی به بحران افغانستان نقشی مهم می‌بازند، اما نگرانی‌ها از نقض حقوق بشر در داخل این کشورها در مرکز توجه قرار دارد. به گفته این گروه، وعده های اصلاحات در کشورهای به مانند قزاقستان و قرغیزستان و ازبکستان متوقف شده یا به تأخیر افتاده است و وضع حقوق بشر در تاجیکستان و ترکمنستان بدتر می شود. در همین حال چهار سازمان دفاع از حقوق بشر، اسوسیاسیون مهاجران آسیای مرکزی، آزادی اوراسیا، بنیاد بزرگ مریارو و مرکز حقوق بشر تاجیکستان نیز از هیئت اتحاد اروپا خواستند که از مقامات تاجیکستان آزادی رحمت الله رجب و زبیدالله رازق را از حجره جریموی زندان یا شیزا طلب کنند. زبیدالله رازق و رحمت الله رجب، دو عضو زندانی حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی، اول این ماه به شیزا انداخته شدند. گروه طالبان مجموعی دستورهایی را قبول کرد که به قول بسیاری از خبرنگاران آزادی رسانه‌ها را در افغانستان محدود می‌کند. بنا به این دستورها که از 8 بند عبارت بوده 21 نوامبر تصویب شد، خبرنگاران زن باید حجاب بپوشند و شبکه‌ها پخش نمایشنامه‌ها را با اشتراک زنان هنرمند بس کنند. دستورها را وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان نشر و پهن کرد. این گروه به شبکه‌های تلویزیونی دستور داد که در فیلم و برنامه‌های حجبی کسی را تحقیر نکنند و سلسله فیلم‌هایی را که به گفته آنها خلاف ارزش‌ها و شریعت هستند نیز نشر ننمایند. بسیاری از خبرنگاران افغان که در حال حاضر در خارج از افغانستان به سر می‌برند، اعلامیه طالبان را محدودیت آزادی رسانه‌ها خواندند. گروه طالبان ماه آوگوست امسال پس از واژگونی حکومت کابل دیگرباره قدرت را در افغانستان به دست گرفت. این گروه از سال 1996 تا 2001 نیز حاکم افغانستان بود. آن زمان دختران از تحصیل و زنان از کار و ورزش محروم بودند. طالبان ادعا دارند که نسبت به حاکمیت پیشینشان معتدل‌تر هستند، اما در 100 روز دور دوم حاکمیتشان علکی قاعده پوشیدن لباس زنان را در دانشگاه جاری کرده، مانع تحصیل قسمی از دختران در مکتب‌های میانه شدند. با گذشت بیشتر از 3 ماه حکومت طالبان از جانب هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده است. خواهرزاده قربانقلی بردمحمدوف پرزیدنت ترکمنستان را به مقام معاون رئیس بانک دولتی فعالیت اقتصاد خارجی ترکمنستان آماده میکنند. یک منبع بخش ترکمنی رادیوی آزادی گفت که مسئله تعیین شامراد رجبوف 36 ساله به مقام مذکور اصولا حل شده است. برای رجبوف در بنای بانک مذکور حجره نو را تعمیر و آماده کردند، اما کارمندان بانک از آن نگرانند که ممکن است خواهرزاده پرزیدنت بسیاری ها را از منصب برکنار کند. شامراد رجبوف پسر دردینباد رجب و خواهر پرزیدنت قربانقلی بردمحمدوف است. بنا به یک تحقیقات روزنامه‌نگاری، شامراد همراه با برادر کلانش حاجی مراد صنعت کیمیایی ترکمنستان را زیر نظارت دارند. روزنامه‌نگاران همچنین معین کردند که به تجارت برادران تقایشان قربانقلی بردمحمدوف یعنی رئیس جمهوری ترکمنستان با امضا کردن قرارهای ضروری کمک کرده است. و روسیه احتمال ماه فوریه یا ینوری سال آینده به اوکراین هجوم کند. این جمله را کریل بودانوف رهبری خدمات کشف اوکراین در صحبت با نشریه میلیتری تایمز بیان کرده است. به گفته او، حالا روسیه در سرحدش با اوکراین بیش از 92,000 نظامی را جای کرده است. این منصبدار اوکراینی میگوید در مقایسه با سال 2014 این حمله روسیه بزرگتر خواهد بود. روسیه سال 2014 در پی چنین حمله قریم اوکراین را شامل روسیه کرده بود. حالا روسیه با کمک جدای طلبان در دانباس متهم می شود. مقامات این کشور این را رد می کنند. بودانوف گفته است احتمال حمله توسط هواپیماهای نظامی صورت بگیرد و هدف ادسا و ماریوپول باشد. اکثر سیاستمداران روسیه از جمله پوتین این منطقه ها را روسیه نو می نامند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
گروه طالبان مجموعی دستورهایی را قبول کرد که به قول بسیاری از خبرنگاران آزادی رسانه ها را در افغانستان محدود می کند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. بنابر این دستورها که از 8 بند عبارت بوده 21 نوامبر تصویب شد، خبرنگاران زن باید حجاب پوشند و شبکه ها پخش نمایشنامه ها را با اشتراک زنان هنرمند بست کنند. این گروهی حاکم در کشوری همسایه تاجیکستان اینچنین خواسته است تلویزیون های افغانستان فیلم هایی را که در آن پیامبر اسلام و صحابه ها ظهور می نمایند نشان ندهند. دستورها را وزارت امر به معروف و نهی از منکری حکومت طالبان نشر و پهن کرد. این گروه به شبکه های تلویزیونی دستور داد در فیلم و برنامه های هجوی کسی را تحقیر نکنند و سلسله فیلم هایی را که به گفته آنها خلاف ارزش ها و شریعتا نیز نشر ننمایند. بسیاری از خبرنگاران افغان که در حال حاضر در خارج از افغانستان به سر می برند اعلامیه طالبان را محدودیت آزادی رسانه ها خواندند. آکیف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان روز 21 نوامبر بر رادیوی افغانستان آزاد گفت این محدودیت بر سر آزادی بیان نیست، بلکه چند اصلی ساده است که فرهنگ و ارزش های ما همان طور می خواهد. گروه طالبان ماه اوگست امسال پس از واژگونی حکومت کابل دیگر باره قدرت را در افغانستان به دست گرفت. این گروه از سال 1996 تا 2001 نیز حاکم افغانستان بود. طالبان ادعا دارند که نسبت به حاکمیت پیشینه اشان معتدل تر هستند. اما در سال روز دوری دومی حاکمیتشان علکه قاعده پوشیدن لباس زنان را در دانشگاه جاری کرده مانع تحصیل قسمی از دختران در مکتب های میانه شده اند. با گذشت بیش از 3 ماه حکومت طالبان از جانب هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده است. ایالات متحده آمریکا و کشورهای دیگر گفتند به شرط حکومت نو را در افغانستان اعتراف خواهند کرد که به حقوق انسان احترام گذارد، کفالت آزادی رسانه ها را بدهد و نظام فراگیری سیاسی سازد.
دلی خواهم که چون آنی نباشد، نمی خواهم دل پرکی نباشد، دلی خواهم که چون آنی نباشد، مثالی چشم های کوه ساران مصفا اندرونی سی نباشد، مثالی چشم های کوه ساران مصفا اندرونی سی نباشد. لیلا 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 لیلا.
دلم از عالمی روشن بماند اگر از من دمی ماند.
دادگاهی ولایت ایرکوتسک روسیه سه مهاجر تاجیک را که واگن زیستشان آتش زده شده بود به اوباشی و قصد کشتار متهم کرده تا 13 ینوری سال 2022 به حبس گرفتند. نزدیکان مهاجران گفتند فرزندان آنها جبر دیده هستند نه گناهکار. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. بر اثر سوختار در واگن زیست مهاجران تاجیک در دهه زلری ولایت ایرکوتسک نسیم جان سیدعلی 21 ساله و سیراج الدین گلزاده 19 ساله جان باختند. حادثه پس از جنجال ساکنان محلی با مهاجران شب 12 نوامبر امسال روی داد. حالا قربانمند صادق و دلیر حسنوف به گمان قصد کشتار و جمعبای اسکندروف به گمان اوباشی در بازداشتگاه هستند. در گذشته گفته میشد سه ساکن محلی با گمان دست داشتن در حادثه دستگیر شدند، ولی یک مقام نزدیک به تفتیشات به ذکر نام بر رادیو آزادی گفت تنها یک جوان 26 ساله روس در حبس پیشکی است. او گفت گمانبران دیگر از حساب ساکنان محلی سه روز در بازداشت بودند و سپس آزاد کرده شدند. محمد صالح اسکندروف پدر جمعبای اسکندروف یکی از مهاجران دستگیر شده روزی 22 نوامبر به رادیو آزادی گفت دادگاه پوره یک طرفه رفتار کرد و به ادعایش به دلیل پسر او و همراهانش را به حبس گرفت. او گفت
بیشتر که هستین همه چی میگن آران توی دیگه هستین همه چی لفاشو میگن آران یعنی اون کسا ایدون ما ندم آقایم ندونیم که های چه بوار کنید درست با خودش داشتیم همجا بسوید.
حالا برای دفاع از حقوق سه جوان بازداشت شده ادوکات کیرا کردند. یک مهاجری که شاهد حادثه بوده است و با دلیل‌های امنیتی نخست از اون نام بریم بر رادیو آزادی گفت آغاز تفتیش حادثه برعکس واقعیت است. او گفت شب 12 نوامبر ماشین‌های زیاد واگن آنها را احاطه کرد و یک گروه جوانان آمده بودند و حتی یک نفر با لباس پلیس نیز بود. او گفت فکر کردیم سندها را تفتیش میکنم. وقتی خواستیم به بیرون برویم که در را بستند، به سوی واگن تیر خالی کردند، واگن آتش گرفت و ما نفس گیر شدیم. این مصاحبه ما باور دارد که دو مهاجری همراهشون از تیر سلاح فوتیدند و جسدشون دیرتر سوخته است. مقامات روسیه جزئیات حادثه را شرح ندادند. نتیجه تشخیص جسدها بر رادیو آزادی معلوم نیست. مقامات روسیه در اول اعلان کردند که نسبت به حادثه با ماده های اوباشی قصد کشتار و کشتار عیب اعلان کردند. مطبوعات محلی نوشت مهاجران کدام دختری را روزانه گپ دادند و جنگ از همین آغاز شد. مهاجری شاهد حادثه این فرضیه را بی پایه دانست. او گفت آنها همان روز برای پیشواز پدر یکی از مهاجران به مرکز دهه رفته بودند و هنگام انتظاری وارد دکان شده از طرف شش جوان محلی تحقیر شدند. حضور کارمند ملیسه را در حادثه شاهدان دیگر نیز تصدیق کردند. یکی از شاهدان که برای روبرو کردن با دادستانی دعوت شده است گفت واقعا آن کارمند ملیسه را در قطار بازداشت شده ها دیده بود، ولی نمیداند چرا آزاد کردند. مقامات دادستانی و شعبه پلیس ایرکوتسک حادثه را شرح ندادند و معلوم نیست بر کدام اساس چنین تصمیم گرفته شده است. در سفارت تاجیکستان در روسیه به رادیو آزادی گفتند که نماینده هایشان حادثه را پیگیری دارند و از حق مهاجران تاجیک حمایت خواهند کرد. همساله بیش از 1 میلیون اهالی قابل کاری تاجیکستان به روسیه به مهاجرت می روند. بازداشت و حمله به مهاجران زود زود رخ می دهد. سازمان ها و مدافعان حقوق انسان می گویند در اکثر موارد پرونده های مهاجران درست تفتیش نمی شود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
گروهی زنان عراقی به حمایت یک دخترک 12 ساله صدا بلند میکنند که پدرش میخواهد او را به شوهر بدهد. گزارش را در این باره از من طاهری سفر بشنوید. حامیان حقوق زن در عراق روز 21 نوامبر در شهر کاظمیه جمع آمدند و در نزد دادگاه اعتراض کردند که قرار بود نکاح دخترک با نام اسرا را رسمی کند. آنها میگویند دادگاه های عراق روزانه صدها عقد نکاح با نابالغان را رسمی میکنند.
ما اینجا هستیم تا با تجاوز کودکان که با نام ازدواج صورت میگیرد مخالفت کنیم. دادگاه های عراق روزانه صدها عقد نکاح کودکان 12، 11 و 15 ساله را رسمی میکند. ما اینجاییم که نه تنها برای اسرا بلکه با ده ها عقد نکاح مخالفت کنیم که بسته میشوند.
در عراق سن ازدواج از 18 ساله بالاست و در صورت رضایت والدین و دادگاه می توانند